تراک 162، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء ششم، سوره مائده، آیات 116 تا 120، صفحه 487. گفتاری پیرامون بندگی و بندگداری. خدای تعالی در سوره مائده می فرماید: این تو از زب هم فا این نهم عبادوک، پاورقی 6. و این کلام خلاصه ایست از معنای رقیت و بندگی. پاورقی 6. اگر آنان را عذاب کنی باری بندگان تو اند. سوره مائده آیه 118. ادامه ایمت. گرچه در قرآن کریم آیاتی که متضمن این معنا هستند بسیار است، لیکن جمله کوتاه فوق نفوذ تصرفات خودمختارانه مولا را در عبد تعلیل می کند و مشتمل است بر دلیلی که می رساند هر جا و در حق هر کسی بندگی تصور شود، حق مسلم و عقلی مولاست که در آن بنده به عذاب تصرف کند. برای اینکه فرض شد که مولا و مالک اوست و عقل همینطور که شکنجه و سایر تصرفات و تکالیف شاقه را برای مولا و نسبت به عبد خود تجویز می کند و چون این حقی را به او می دهد، تصرفات غیر شاقه را نیز برای او مباح می داند. پس عقل حکم می کند به اینکه مولا می تواند به هر نحوی که بخواهد در بنده خود تصرف کند و تنها تصرفاتی را تجویز نمی کند که زشت و مستحجن باشد، آن هم نه از جهت رعایت حال و احترام بنده، بلکه از جهت رعایت احترام خود مولا. و اینکه این گونه تصرفات زیبنده ساحت مولویت نیست و لازمه این معنا این است که بنده نیز باید در آنچه که مولایش او را بدان تکلیف کرده و از او خواسته اطاعت و پیروی کند و برای او در هیچ عملی که خوشایند مولایش نیست هیچ گونه استقلالی نخواهد بود. چنان که آیه شریفه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، پاورقی 1، نیز تا اندازه‌ای به این معنا اشاره دارد و همچنین آیه شریفه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل یستوون، پاورقی 2. و ما اگر بخواهیم جهاتی را که قرآن شریف در مسئله عبودیت متعرض شده همه را مورد بحث قرار دهیم، باید که در طی چند فصل راجع به آن بحث کنیم. 1. اعتبار عبودیت برای خدای سبحان. در قرآن کریم آیات بسیار زیادی است که مردم را بندگان خدا حساب کرده و اساس دعوت دینی را بر همین مطلب بنا نهاده که مردم همه بنده و خدای تعالی مولای حقیقی ایشان است، بلکه چه بسا از این نیز تعدی کرده و همه ی آنچه را که در آسمان ها و زمین است به همین سمت موسوم کرده، نظیر همان حقیقتی که از آن به اسم ملائکه تعبیر شده و حقیقت دیگری که قرآن شریف آن را جن نامیده و فرموده این کلو منف سماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، پاورقی 3. پاورقی ها 1. بلکه بندگان محترمند که در گفتار از او پیشینی می گیرند و به دستوراتش عمل می کنند. سوره انبیا آیه 26. 2. خداوند بنده ای را مثل زده که ملک دیگری است و خود قادر بر هیچ چیز نیست و اینک آن را با آزاد مردی مقایسه می کنیم که ما از خزینه کرم خود روزی نیکویی به او داده ایم و او چون غلام کسی نیست آشکارا و پنهانی انفاق می کند. آیا اینان مثل همند؟ سوره نحل آیه 75. 3. هیچ کسی از همه آنان که در آسمان ها و زمینند نیست، مگر اینکه خدای را از در بندگی در خواهد آمد. سوره مریم آیه 94. ادامه متن. وجاهت اینکه بندگی تنها باید برای خداوند اعتبار شود، از تجزیه و تحلیل خود معنای عبودیت به دست می آید. چه اگر ما معنای عبودیت را به اجزای اصلیش تجزیه کنیم و خصوصیات زائدی را که در خصوص مخلوقات صاحب عقل عارض بر معنای اصلی آن می شود طرح کنیم، بدون تردید حکم به اعتبار عبودیت و وجوب بندگی برای خدا خواهیم نمود. برای اینکه ما اگر به بعضی از بنی نوع خود اطلاق بنده و عبد می کنیم یا می کردیم، برای این بود که می دیدیم نامبردگان نه تنها مالک چیزی نیستند، بلکه خودشان هم ملک غیرند. ملکی که تجویز می کند که آن غیر، یعنی همون کسی که مالک و مولای عبد است، در عبد خود به هر طوری که بخواهد تصرف کند. ملکی که هر گونه استقلالی را از عبد و از اراده و عملش سلب می کند. وقتی معنای عبودیت در بین خود ما افراد بشر این باشد، معلوم است که معنای تام و تمامش بر ما نسبت به خدا صادق خواهد بود. بلکه اگر دقت بیشتری در معنای عبودیت شود، یقیناً حکم خواهیم کرد به اینکه علاوه بر افراد بشر، تمامی موجودات صاحب شعور و اراده بنده خدای سبحانند. زیرا خدای سبحان به تمام معنای کلمه و حقیقتاً مالک هر چیزی است که کلمه شیء یعنی چیز بر آن اطلاق می شود. چه هیچ موجودی جز خدای سبحان خود و غیر خود را و همچنین نفع و ضرری را و مرگ و حیات و نشوری را مالک نیست. و خلاصه در عالم هستی هیچ چیزی نه در ذات و نه در وصف و نه در عمل استقلال ندارد و مالک نیست، مگر آنچه را که خدا تملیک کند. البته تملیکی که مالکیت خود او را باطل نمی کند. و نظیر تملیک های ما انتقال ملکیت از مالک به غیر مالک نیست، بلکه بعد از تملیک هم باز خود او مالک آن چیزی که تملیک کرده و همچنین قادر بر آن چیزی که بندگان را بر او قدرت داده هست. و هو علا کل شیء قدیر و به کل شیء محیط. و همین سلطنت حقیقی و مالکیت واقعی پروردگار منشأ وجوب انقیاد موجودات و مخصوصاً آدمیان در برابر اراده تشریعی او و دستوراتی است که خداوند بر ایشان مقرر فرموده. چه دستوراتی که درباره کیفیت عبادت و سنتش داده و چه قوانینی که باعث صلاح امر آنان و مایه سعادت دنیا و آخرتشان می باشد جعل فرموده. خلاصه اینکه صاحبان عقل از انس و جن و ملک همه ملک خدایند و خدا هم مالک تکوینی و به وجود آورنده ایشان است و به همین جهت همه بندگان او ذلیل و زبون حکم و قضای اویند. چه او را بشناسند، چه نشناسند و چه اینکه تکالیفش را اطاعت کنند و چه اطاعت نکنند. و هم مالک تشریعی ایشان است، مالکیتی که به او حق می‌دهد همه را به اطاعت خود درآورد و همه را محکوم به تقوا و عبادت خود کند. و فرق این مالکیت و مولویت از نظر حکم با مالکیت و مولویتی که در میان ما مردم معمول و دایر است و همچنین فرق آن بندگی و عبودیت با بندگی و بردگی افراد بشر نسبت به یکدیگر این است که از آنجایی که خدای سبحان مالک تکوینی و علل اطلاق است و کسی جز او مالک نیست، از این جهت جایز نیست که در مرحله عبودیت تشریعی نه تکوینی کسی جز او پرستش شود، چنان که خودش فرمود و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، پاورقی 1. به خلاف سایر مولاها که اطاعت کردن و فرمانبرداری آنان به استحقاق ذاتیشان نیست، بلکه به خاطر مالکیتشان می باشد و مالکیتشان هم ذاتی نیست، بلکه مالکیت اینجا به معنی غلبه بر دیگران به سببی از اسباب است. فرق دیگر این دو سنخ مالکیت این است که خدای تعالی از این جهت که در بندگان مملوکش کسی و چیزی نیست که مملوک او نباشد و خلاصه چنان نیست که بعضی در هستی خود مملوک او باشند و بعضی نباشند، بلکه تمامی موجودات از جهت ذاتشان و صفات و احوال و اعمالشان مملوک تکوینی اویند. از این جهت خدای تعالی مالک تشریعی به تمام معنای آنان نیز هست، ولذا به بندگی دائمی آنان و عبودیتی که جمیع شؤون آنان را فرا گیرد حکم کرده و دیگر نمی توانند بعضی از عبادت خود را برای خدا و بعضی را برای غیر خدا انجام دهند. به خلاف مالکیت و بندگی دائر در بین افراد بشر که در این مالکیت مالک نمی تواند هر رقم تصرفی که می خواهد در عبد خود بکند، چون مالک به تمام معنا و مالک جمیع شؤون عبد نیست. دقت فرمایید. پاورقی ها 1. و پروردگارت حکم کرده که نپرستید مگر او را. سوره اسراء آیه 23.